شش بعد از ظهر به وقت ایران است و این رادیو فرداست. خبرگزاری ایسنا میگوید حکم اعدام احمد رضا جلالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اجرا می شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی آزادسازی قیمت آرد را اشتباه فاحش خواند. و در پی بازداشت و سرکوب فعالان صنفی معلمان برخی زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقمی هستم، با چند خبر و گزارش در کنار شما خواهم بود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویت آنها فاش نشده گزارش داده است که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شد. آقای جلالی و خانواده‌اش همواره این اتهام را رد کردند. خبر احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در ارتباط با کشتار بزرگ سال 1367 منتشر می‌شود. پیشتر گزارش‌هایی درباره احتمال تبادل زندانی میان ایران و سوئد پس از صدور حکم برای آقای نوری مطرح شده بود، اما همسر احمد رضا جلالی درباره آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود موافق چنین تبادلی نخواهد بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه سوئد تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند. امروز چهارشنبه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 است در سوئد برگزار شد. بنابر اعلام قاضی سوئدی حکم نهایی در مورد آقای نوری روز 23 تیر ماه رسما صادر خواهد شد. در خصوص آنچه که در دادگاه حمید نوری در سوئد گذشت، ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با سیاوش سعادتیان، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به استکهلم که برای پوشش این دادگاه رفته بود، و بیشتر بشنویم آخرین تحولات در ارتباط با این دادگاه و آخرین جلسه‌اش رو از سیاوش.
دادگاه حمید نوری امروز بعد از 9 ماه از برگزاری اون به پایان رسید. شاید مهمترین بخش دادگاه امروز صحبت‌های خود آقای نوری بود. آقای نوری اشاره کردش که در این مدت خانواده‌اش در این 2 سال و نیم به گفته او سختی‌های زیادی کشیدن، از مردم ایران تشکر کرد، اما مشخص نکرد که به گفته او که وقتی که گفتش که اونها با او همراهی کردن، هیچ اشاره نکرد که بر اساس چه شواهدی این حرف رو میزنه. اما شاید بخش مهم صحبت‌های آقای نوری برمیگشت به در موقع تعریف و تمجید از مدیریت دادگاه سوئد و به خصوص شخص قاضی. آقای نوری گفتش که مدیریت دادگاه به گفته او بی‌نظیر بوده، از سیستم قضایی سوئد تعریف کرد. این در حالیه که خانواده آقای نوری در روزهای گذشته روند رسیدگی به پرونده او را ناعادلانه خوانده بودند و گفته بودند که آقای نوری فرصت دفاع مناسب از خودش نداشته. آقای نوری همچنین در این دادگاه گفت که رأی دادگاه و رأی احتمالی دادگاه استیناف به نظر او رأی خوبی خواهد بود. این به این معنی خواهد بود که در صورت محکومیت آقای نوری او به دنبال دادگاه استیناف خواهد رفت و تجدید نظر خواهد کرد در حکم. قاضی دادگاه هم امروز اعلام کرد که حکم آقای نوری 14 جولای 2022 23 تیر 1401 صادر میشه و قاضی اعلام کرد که آقای نوری تا زمان صدور حکم باید در بازداشتگاه باقی بمونه، به خاطر اینکه به گفته او احتمال فرار او از کشور وجود داره.
یه مقدارم برگردیم نگاهی بکنیم به صحبت‌های وکلای آقای نوری که در این دادگاه بر چه محوری صحبت‌هاشون بیشتر می‌چرخید.
محمد، وکلای آقای نوری در واقع از دیروز که دفاعیه آخرشون رو شروع کردن، بعد چند تا موضوع تاکید کردن. یکی این که کلن سوئد و سیستم قضایی سوئد صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، چون به گفته اونها اتهامی که علیه آقای نوری مطرح میشه در کشور دیگه اتفاق افتاده، در ایران اتفاق افتاده و اتهام نسل کشی یا جنایت علیه بشریت هم نیست و یکی از این اتهام ها قتل عمده و در نتیجه سوئد صلاحیت رسیدگی به اون رو نداره. که البته امروز تیم دادستانی سوئد در فرصت کوتاهی که داشت اشاره کردش که دادگاه اتفاقا صلاحیت اون رو داره، به دلیل اینکه در نمونه دیگری مثلا در دیوان عالی نروژ وقتی که دادگاهی در نروژ اعلام کردش که این کشور صلاحیت رسیدگی نداره به جرمی که در کشور دیگری اتفاق افتاده، در دیوان عالی اون شکایت شاکیان تایید شد و این نمونه‌ای هستش که امروز دادستان آورد که دادگاه سوئد هم میتونه این پرونده رو دنبال بکنه.
سیاوش سعادتیان بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به استکهلم برای پوشش دادگاه حمید نوری. و اما ادامه خبرها از رادیو فردا. جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان تصمیم‌های گرفته شده در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان‌آبادی در پیامی توییتری نوشت: اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهانی باشد. همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است تغییر قیمت مربوط به بخش صنف و صنعت برای نانوایی هایی که نان مردم را تهیه می کنند منظور نخواهد شد. اشاره آقای میرکاظمی به تولید کنندگان نان سنتی است. با ادامه اظهارات ضد و نقیض و سردرگمی در این زمینه، آقای جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی به مقام های دولتی درباره آنچه آزمایش صبر مردم نامید هشدار داده، چرا که به گفته او آستانه تحمل مردم سالهاست به پایین ترین حد ممکن رسیده است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه یک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحات در زمینه گرانی آرد و ماکارونی خبر داده است. 4 روز پس از آغاز اعتصاب قضایی اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان، چند زندانی سیاسی دیگر به این اقدام اعتراضی پیوستند. آقای عبدی از جمله در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی دست به اعتصاب قضا زده است. 1 روز پس از او، ابوالفضل رحیمی شاد از همکارانش در کانون صنفی معلمان تهران نیز اعتصاب قضا کرد. در تازه ترین پیام حمایت، منوچهر بختیاری و مهدی فراهی شاندیز، 2 زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند که در حمایت از خواسته های اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا می زنند. منوچهر بختیاری در پیامی صوتی از زندان در باره این اقدام گفته است:
در چیری حالتی پیروان نمود تفکر راستی نمی توانند ساکت بمانند. باید خواب وار به میدان آمده به درفش کامیانی برفراشت و تا به رحاک تاریخ پیروز شد.
در همین حال یک منبع نزدیک به انجمن صنفی معلمان مریوان از آغاز اعتصاب قضایی اسکندر لطفی مسعود نیکخواه خبر داده که از روز 11 اردیبهشت در بازداشت به سر میبرند. در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، سرکوب، بازداشت و احضار فعالان احقاق حقوق معلمان در سراسر کشور شدت گرفت. حدود 17 تن از 10 فعال بازداشت شده در روزهای اخیر همچنان در زندان به سر میبرند. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز 4 شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه را متوقف کند. خانم فوندرلاین در جریان سخنرانی در پارلمان اروپا با اشاره به دشواری‌های چون این اقدامی گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا به نفت روسیه بسیار وابسته هستند، اما این نهاد باید برای قطع کامل واردات نفت از روسیه تلاش کند. بپردازیم به آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین همراه با آنا رایسکایا.
جنگ روسیه علیه اوکراین 70 روز است که ادامه دارد. شرق و جنوب اوکراین عرصه نبردهای خونبار است و مشکباران شهرهای اوکراینی شدت یافته. اما به رغم خرابی‌ها و کشتار گسترده، روسیه تاکنون نتوانسته بر اوکراین پیروز شود. این در حالی است که منابع اطلاعاتی اوکراین و غرب می‌گویند کرملین انتظار داشت 9 می پیروزی بر اوکراین را جشن بگیرد، آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید با آن دلیل که روسیه تا نهم می نمیتواند به پیروزی نظامی دست یابد، احتمالاً به ماجراجویی سیاسی متوسل خواهد شد.
بیشک روسیه در پی سناریوی کلاسیک بود، اعلام پیروزی نظامی در روز 9 می. اما این طرح آنگونه که تصور آن میرفت اجرا نشده. مرحله اول یعنی تصرف کیف به شکست انجامید. از آغاز مرحله دوم یعنی تشدید حملات به جنوب و شرق اوکراین، پیشروی نیروهای روس کند و ناچیز بوده. حتی ماریوپول نمیتواند پیروزی روسیه به شمار آید. در عرصه سیاسی نیز گزینه‌های کرملین محدود است. مثلا الحاق جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به خاک روسیه، یا الحاق خرسون به کریمه، یا حمله به اودسا و یا ضرب العجل به زلنسکی همزمان با موشکباران پیوسته در سراسر اوکراین. ممکن است آنگونه که نهادهای امنیتی بریتانیا پیشبینی کردند، روسیه اسرای اوکراینی را در میدان سرخ مسکو به رژه وادارد و یا رژه نظامی در ماریوپول برگزار کند. ممکن است کرملین جنگ تمام عیار اعلام کند و یا فراخوان عمومی به خدمت. تمام این گزینه‌ها بد هستند، اما با مداخله نظامی در اوکراین پوتین بدترین راه را برگزیده بود و نمیتوان پیش بینی کرد این بار چه فکری به ذهنش خطور می‌کند.
آلمان نازی شب در وقت 8 می 1945 بی قید و شرط در جنگ جهانی دوم تسلیم شد. روز بعد یعنی روز 9 می جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی از پیروزی بر آلمان نازی خبر داد و برخلاف سایر کشورهای عضو ائتلاف، این روز همواره از مهمترین جشنهای اتحاد شوروی بوده و از سال 1965 تعطیل رسمی است. در سالهای اخیر و به ویژه در پی تشدید تنش‌ها با غرب، کرملین از شعارها و نمادهای پیروزی بر نازیسم برای انسجام ملی استفاده کرده. در آستانه تهاجم نظامی اخیر، روسیه اوکراین را مقر نازیسم اعلام کرد و مدعی شده در اوکراین به دنبال نازی‌زدایی است. این اتهامات همواره از سوی اوکراین و تمام کشورهای متمدن رد شده. آندری میلنیک، تحلیلگر سیاسی، پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای سیاست داخلی و بین المللی کرملین الهام بخش می داند.
برای نظام سیاسی روسیه رویدادهای با شکوه گذشته فوق‌العاده مهم هستند. هم با آن دلیل که مطابق تمام نظرسنجی‌ها تاریخ مهمترین موضوع افتخار مردم روسیه است و هم از این رو که امروز دستاورد قابل توجهی نداریم. مسئولین روس پیروزی در جنگ جهانی را سنگ بنای ایدئولوژی خود کردند. برای توجیه جنگ روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین متشکل از نازی هاست. مردم اوکراین با نازی ها همکاری می کنند. به همین دلیل از دید پروپاگاندای کرملین هر شهروند روسیه وظیفه وجدانی دارد تا همچون اجدادش در جنگ جهانی دوم علیه نازی های اوکراینی بجنگد و از آنجا که سایر کشورها از اوکراین حمایت می کنند، آنها هم نازی هستند، حتی اسرائیل. رهبران روسیه با اتکا به پیروزی در جنگ جهانی دوم می خواهند خود را نیکی در مقابل پلیدی نشان دهند و این محور تعیین کننده سیاست داخلی و بین المللی رژیم پوتین است که رفتارش شبیه آلمان نازی شده.
نظرسنجی ها هاکیست اکثر شهروندان روسیه حامی سیاست های کرملین در اوکراین هستند. البته از آغاز جنگ فعالیت تمام رسانه‌های مستقل در روسیه ممنوع شده. پس از بازداشت‌های گسترده معترضان به جنگ در تظاهرات روس‌های اول، قوانین به گونه‌ای تغییر کرد که اعتراض به عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌تواند تا 15 سال زندان حکم داشته باشد. از گزارش ها برمی آید کرملین حتی به چهره های برجسته و محبوب جامعه روسیه که با جنگ مخالفت کردند بی‌رحمانه برخورد کرده و همه آنها ناچار شدند به خارج بگریزند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در لحظات پایانی این بخش خبری از رادیو فردا به سر میبریم. اجازه بدید که یک خبر محیط زیستی رو هم به آگاهیتون برسونم. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ یکی از توله یوزهای تازه متولد شده خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی گزارش داد که این توله یوز از زمان تولد ضعیف بوده و بعد از کالبد شکافی مشخص شد که با ناهنجاری و چسبندگی ریه به دنیا آمده است. بهرنگ اکرامی در این حال گفته است که دو یوز دیگر وضعیت مناسبی دارند و از زمان تولد افزایش وزن خوبی داشتند. ایران یوز پلنگ ایرانی در یک مرکز تکثیر در استان سمنان به روش سزارین صحرایی سه توله یوز به دنیا آورد و حالا پس از این عمل جراحی تحت نظر است. در ادامه همچنان با ما باقی بمونید و با همکارانم در ایستگاه فردا.